خبری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شالو گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، سرخطی موضوعهای مهم. نزدیکان گلمراد حلیموف درباره خبر کشتاری پالکوونیک فیروری توجیک در مفصل عراق اطلاعی ندارند، ولی تاکید میکنند که اخیراً مقامات پسری 18 ساله او را بازداشت نمودند. مشاوری امنیتی پرزیدنت آمریکا میگوید کمک آمریکا به افغانستان تنها با عملیات موفق کفایت نمیکند.
این تنها پرتاب بمب نیست. سربازان آمریکایی در یک صف با سربازان ارتش افغان هر روز با گروه دهشت افکن دولت اسلامی مبارزه میبرند. آنها نشان میدهند که این مردم با اذیت زنان و کشتار مردم در روی بیشتر شفاخانه ها موجودیت چنین سازمان را تحمل نخواهند کرد. آنها همراه این گروه را شکست میدهند.
against these groups who must be defeated.
و افسران اداره امور داخلی ولایت ختلان بعد فرمان وزیر مایه حداقل یک بار به تماشای تئاتر میروند. مقامات توجیکستان فرزند کلونی گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی را بازداشت کردند. خشاوندان گلمراد حلیموف پالکوونیک فیروری که به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوست به رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی بهروز گلمرادوف را تقریبا 3 هفته قبل دستگیر نمودند. این هم در حالی است که دو روز پیش نشریه تایمز در پی حمله‌های هوایی از کشته شدن گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق خبر داد. اما مقامات توجیکستان و هم پیوندان حلیموف میگویند تا حال خبری به هلاکت رسیدن او را دریافت نکردند. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
مقامات قدرتی تاجیکستان در مورد کشتار گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان وزارت کارهای داخلی و حالا یکی از فرماندهان دولت اسلامی اظهار بی‌خبری نمودند و در صحبت به رادیو آزادی گفتند که آنها از طریق رسانه‌های خبری آگاه شدند. حادثه کشتار گلمراد حلیموف که در هفته گذشته آنچنانه که یکی از روزنامه‌های با نفوذ بریتانیا خبر داده است در یک عملیات هوایی در مفصل عراق کشته شده است و امروز نزدیکان گلمراد حلیموف نیز که در دهه دره فانی با ما صحبت داشته بودند گفتند که از این حادثه اصلا هیچ درکی ندارند و حتی آنها دسترسی به اینترنت و دیگر وسایل اطلاعاتی امکان ندارند. گفتند که این بار چندم است که در نسبت گلمراد همین گونه آوازه های بر میخیزد و یا در باری کشتاری اون اطلاعی پخش میشود، ولی بعدا آنها نمیدونند که اصل واقعه چی شده است.
یک مقام نظامی عراق گفته است که طی ماه‌های اخیر حلیموف تقریبا 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمب‌گذاری شده علیه ائتلاف بین المللی هم او می‌ایستد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولت عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا کنون توانستند قسمت شرقی مفصل و فرودگاه را از جنگیان پاک کنند. ماه مارس امسال مقامات ایالات متحده و عراق خبر دادند که رهبر گروه تندرو دولت اسلامی ابوبکر بغدادی از پایگاه داعش در مفصل فرار کرده است. در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعدن طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدایی از زنده بودنی او درک دادند. نشر تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیر چندانی ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای داعش است.
رو میوریم به موضوع جهانی. رئیس نهاد نظیر انتخابات ترکیه میگوید در ریفرندوم 16 اپریل اکثر رای دهندگان به طرفداری از 18 پیشنهاد که از جمله توصیه حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان را مد نظر داشتند، ایوت یعنی ها گفتند. روز دوشنبه در پاسخ به عیب نامه تقلب در آوازدهی و استفاده ورقه های بدون مهر، سعدی گوین تاکید کرد که نظرخواهی عمومی مردمی 16 اپریل جوابگوی قانون بود است. در دوام 11 روز آینده نتیجه نهایی ریفرندوم اعلان می شود. بر پایه آن پرزیدنت اردوغان امکان خواهد داشت که دو دفعه دیگر یعنی تا سال 2029 در سر قدرت باقی ماند. تفصیلات را از همکارمان ساجده میرزا بشنوید.
شام یک شنبه پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان اعلان کرد که در نظرخواهی عمومی مردمی برای تغییر ساخت دولتداری این کشور پیروز شده است. اکنون ترکیه جمهوری پریزیدنتی شده، رئیس جمهوری آن از صلاحیت های گسترده برخوردار خواهد بود. اما مخالفین حکومت اصرار دارند که در رفتی آوازدهی تقلب جای داشت و آنها بازبینی نتیجه ها را تقاضا می کنند.
ملتین قرارنا سایگلیز،
ما رأی مردم را احترام میکنیم، ولی قرار شورای عالی انتخابات روی رأی مردم سایه گذاشت. نتیجه رفراندوم برای بحث مطابقت آن با قانون در شعور مردم باز شده است.
رفراندومون مشروعیتینی تارتیشمالی حاله گتیردیلر.
بنا به حساب‌های پیشکی بیش از 51% رای دهندگان و یا تخمیناً 25 میلیون نفر تغییر ساخت دولتداری را دستگیری کردند. در مناطق کردنشینی جنوب و شرق ترکیه و شهرهای بزرگ مثل انکارا و استانبول ظاهراً جانبداران مخالفین دست بالا شدند. بر اثر بحث شمارش آوازها در نزد یکی از حوزه‌های آوازدهی جنوب و شرق این کشور 3 نفر کشته شد. اگر نتیجه پیشکی رای دهی تصدیق شود، نظام پارلمانی ترکیه به نظام دولتداری پرزیدنتی تبدیل یافته، رئیس جمهور اردوغان امکان می‌یابد دو باری دیگر به مهلت 5 سالی پرزیدنتی کشور انتخاب شود. از زمان تبدلات ناکام دولتی در ماه ایول سال گذشته، ترکیه در وضع اضطراری قرار دارد. در این مدت حکومت ترکیه 47 هزار نفر را به حبس گرفته، 120 هزار دیگر را از کار برکنار کرده است. بعد انجام آوازدهی در استانبول تقریبا 300 نفر با ظرف‌های میسین به کوچه برآمدند. در طرف دیگر استانبول باشد، پرزیدنت اردوغان با طرفدارانش پیروزی را جشن می‌گیرد.
yapacağımız çok şey var bu ülkede. İnşallah.
ما کاری زیاده در پیش داریم. وظیفه اولمون برقرار کردن حکم قتل است. من این مسئله را با سروزیر ایلدریم و رئیس حزب ملتگرای مخالف حکومت جناب بهجلی ارزیابی میکنم. به آنها میگویم از مردم چنین درخواست گرفتم. بهجلی الکی گفته است که پیشنهاد را دستگیری میکند. سروزیر یلدریم هم طرفدار است. اگر خلیچ داراغلو رئیس جمهوری خواه مردمی هم از این اقدام پشتیبانی کند، من این امر را تصدیق میکنم. اگر خلیچ داراغلو مخالف احیای حکم قتل صدا بلند کند، ما میتوانیم باز یک رای پرسی عمومی برگزار کنیم.
دستیق نمیدی او زمان یپاچامز شی نی بیر هالک اویلانمسی دا اونون ایچین یپاریز.
سال 2004 ترکیه با تقاضای اتحاد اروپا حکم قتل را منع کرده بود. کارشناسان میگویند احیای این حکم به هر گونه مذاکرات ورود ترکیه به این سازمان خاتمه میبخشد.
برنامه را ادامه میدیم. روز یک شنبه هربرت مکماستر مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در کابل با مقامداران بلندپایه افغانستان دیدار و گفتگو داشت. این ملاقات بعد پرتاب بمب بزرگ معروف با نام مادری همه بمب‌ها در شرق افغانستان به وقوع پیوسته است. هنگامی صحبت با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، مکماستر کدام برنامه مشخصی را مطرح نکرد، ولی وعده داد که همکاری با حکومت افغانستان و دستگیری از ارتش افغان را ادامه می‌دهد. رادیو آزادی نوارهای مکان پرتاب بمب را دسترس نموده و حالا از شخصانی احساساتی خواهش میکنیم این نوار را تماشا نکنند و بهتر است که نورسان و کودکان از این نوارها را نبینند. 16 اپریل خبرنگاران رادیو افغانستانی آزاد از دهه شدال بزرگ نایای اچینی ولایت ننگهار زیارت کردند. شام پنجشنبه 13 اپریل نیروهای هوایی آمریکا بالای این منطقه بزرگترین بمب غیر استایی روی عالم را پرتاب نموده بودند تا دهشت افکنان در غار و تونل های زیر زمینی پنهان شده را از بین برند. بعد این عملیات نیروهای افغانستان دهه را از سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی پوکوری کردند. طبق آمار دسترس، بر اثر ضربه با بمب جی بی یو لوسی که نزدیک 10 تن وزن دارد و برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت، کمش 94 دهشت افکن به هلاکت رسیده، از اهالی ملکی کسی زیان ندیده است. در جریان زیارت از افغانستان، مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا با خبرنگار تلویزیونی افغانی طلوع صحبت کرد. در ابتدا از هربرت مکماستر پرسیده شد که بعد پرتاب بمب عظیم نیروهای آمریکا بر ضد گروه دهشت افکن دولت اسلامی چه اقدامی روی دست می‌گیرد؟
این تنها پرتاب بمب نیست. سربازان آمریکایی در یک صف با سربازان ارتش افغان هر روز با گروه دهشت افکن دولت اسلامی مبارزه میبرند. آنها نشان میدهند که این مردم با اذیت زنان و کشتار مردم در روی بستر شفاخانه ها موجودیت چنین سازمان را تحمل نخواهند کرد. آنها همراه این گروه را شکست
می‌دهند.
سپس خبرنگار تلویزیونی افغانی از مشاوری امنیتی پرزیدنت آمریکا پرسید که درباره نقش طالبان چی نظر دارد.
به فکر من طالبان باید شکست داده شوند. آنها را می توان با چند راه شکست داد. آن طالبانی که جانبداری صلح بوده با برادران افغانشان برای تحکیم دولت و خاتمه بخشیدن به خشونت آماده است و می خواهند به روند سیاسی همراه شوند در باز است.
این مصاحبه و تحولات اخیری افغانستان را از سایت آزادی www.azadi.org پیدا کنید. و خبر آخرین از ننگهار افغانستان این است که به قول مقامات تاجیکستان در نتیجه پرتاب بمب عظیمی که بار اول استفاده شد، فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه به نام دولت اسلامی شیر محمد سفاروف که او را در میان جنگجویان دیش در افغانستان با نام شیر یزگولو میشناختند، هم را با 11 زیر دستش کشته شدند. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده توجیک میگویند از آنها تقاضا شده است که امروز خانه استقامتیشان در دوشنبه را خالی کنند. فیضی گل نظر و روز 16 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله که به حساب دولت گذشته است 13 نفر زندگی دارند. عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع و ژنرال سابق که با آشوبی مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 متهم شد 16 سپتامبر در دره رومی در عملیات نیروهای دولت کشته شد. دوستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که نظرزاده یک گروه بیش از 300 نفری تأسیس داده قصد تبادلات دولتی داشت. طبق اطلاع رسمی ده ها عضو گروه حاجی حلیم از جمله برادران و یک پسرش نیز زندانی شدند. میگذاریم به موضوع های دیگر. بعد از دستوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، اولین گروه ملیسه های تاجیک در شهر قرغان‌تپا یک شام خود را به تماشای نمایشنامه تئاتری بخشیدند. هفته قبل رمضان رحیم‌زاده از ملیسه ها طلب کرد که برای بلند بردن معرفت فرهنگیشان به تئاتر بروند. برداشت ملیسه ها از تماشای نمایشنامه معلوم نیست، ولی برای هنرمندان تئاتری شهر قرغان‌تپا نقش آفرین در نزد تماشابینان به اصطلاح خاص هیجان برانگیز بوده است.
تئاتر موسیقی مضحکوی به نام عطا محمد جان شهر قرغان‌تپه بگاه روز جمعه غیر معمول جای نشست نداشت. گمان می رفت هواداران پیس ای الکساندر استروسکی دختر بی‌ثبات در شهر قرغان‌تپه به سابقه افزودند. آن هم از حساب کارمندان ملیسه. هفتمی اپریل رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان سپارش داد هیئت شخصی حداقل ماه یک بار به تئاتر برود. وزیر اظهار امید کرده است که تئاتر سطح فهمیش کارمندان ملیسه را بالا می‌برد. هنرمندان تئاتر باری اول بود در تالار اینقدر تماشابین را با لباس نظامی می‌دیدند و این به حالت روانی آنها هنگام بازی به تأثیر نماند. دختری بی‌ثبات نخستین کاری ایرج سلطانزاده به صفت کارگردان است. او از آمدن کارمندان حفظ حقوق به تئاتر خرسند است. او میگوید پیش از نمایش با هنرمندان درباره تماشابین امروز مشورت کردند.
بسیار با هنرمندان جدی گپ زدیم پیش از آماده شدن به صحنه برآمدن که همین نمایش نامه‌ای که امروز تماشا میکنند کارگران مقامات ولایتی برای شما این باعث افتخار است.
همان هیجان و احساسی عجیبی که هنرمندان درباره اش میگفتند از نظر کارگردان در رفت نمایش تأثیر رساند.
از چی ناراضی هستم که امروز هنرمندان ما یا در هیجان داده شدند که یک کمی سطح نمایش ما پایان تر آمده بود.
این ما احساس نکردیم، شما احساس کردید؟
من خیلی زیاد احساس کردم و برای من خیلی همچون یک کارگردان من خیلی عذاب کشیدم.
مسئولان رئاسات امور داخلی ولایت ختلان اظهار داشتند این مرحله اولی آمدن هیئت شخصی به تئاتر است و آنها نیت دارند در شهر و ناحیه های ولایت این انانه را ادامه دهند. نمایشنامه امروزی برای کارمندان ملیسه رایگان بود و این مقام وعده داده است که من بعد پول چپتر را میپردازد.
باید خبر ورزشی نیم مارافونی هشتمی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. در این نیم مارافون که 15 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، به جز از ورزشکاران تاجیک، دونده‌های حرفه‌ای از افغانستان، بلاروس، آمریکا، کانادا، کنیا، قرغیزستان و دیگر کشورها شرکت کردند. این چند خبرگزاریش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت cwazadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکیه نتیجه رای دهی را که صلاحیت های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را بیشتر میکند قانونی اعلان کرد. سادی گوین روز 17 اپریل در حال اظهارات داد که حزب عمده مخالفین حزب جمهوری خواه مردمی ترکیه از قانون شکنی ها در جریان رای دهی گزارش داد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی ترکیه به گوی 16 اپریل گفت که در رای پرسی بحث برانگیز که قدرت اردوغان را تا سال 2029 تمدید میکند بیشتر از 51% مردم به طرفداری اصلاح قانون اساسی رای دادند. نتیجه پیروزی هم تجلیل و هم اعتراض ها را در سراسر ترکیه به بار آورد. حزب جمهوری خواه مردمی با شماری 60% برگ های رای را طلب کرد. پلین ایان موسیل کارشناسی امور سیاسی ترکیه نتیجه رای پرسی را بر ضرر کشورش می داند.
تغییر در قانون اساسی مثل دیکتاتور یک نفر است. در واقع آن توازن و نظارت در حکومت را از بین می برد. توازن و نظارت را تا به سطح بالا از بین بردند و حالا بدتر کردند.
در پی اعلان نتیجه رای پرسی نایب نخست وزیر ترکیه مهمت شمشک گفت که انتخابات پیش از مهلت در نظر نیست. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دوران تعامل استراتژی در برابر کره شمالی به پایان رسید. پنس در جریان سفرش به کره جنوبی گفت که نسبت به کره شمالی هر گونه اقدام امکان پذیر است. او ضمن سفر با پرزیدنت کره جنوبی ملاقات کرد و از پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی منطقه غیر نظامی میان دو کره بازدید کرد. مایک پنس 16 اپریل چند ساعت بعد از آزمایش ناموفق موشک بالستیکی کره شمالی وارد سئول شد. قبلا در برای آمادگی پخینیان به آزمایش نوبتی هسته‌ای هم گزارش می‌شد. تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی را از بنیاد سلاح هسته‌ای منع کردند. آمریکا نیروی ویژه دریاییش را با راهبلدی کشتی هواپیمابری کارل وینسون به نیم جزیره کره انتقال داده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که کره شمالی مشکلات است و مشکلات باید حل شود. پخینیان از آمادگیش برای پاسخ گفتن به حمله احتمالی آمریکا هشدار داده است. مرزبانان تاجیک ادعای مرزبانان ازبکستان را رد کردند که میگویند یک شهروند تاجیکستان را هنگام عبور غیر قانونی مرز کشتند. ریاست مرزبانی در کمیته امنیت ملی روز 17 اپریل با ارسال بیانیه به رادیو آزادی گفت شهروند تاجیکستان هیچ گناهی ندارد و با عیب سرحدبانان ازبکستان کشته شده است. حادثه روز 15 اپریل در نزدیکی روستای شلوم در ناحیه تورسونزاده به وقوع پیوسته است و یک شهروند دیگر تاجیکستان زخم برداشته است. در بیانیه آمده است که مرزبانان ازبکستان برخلاف تمام معیارهای بشری بین المللی شهروند مجروح تاجیکستان را در جای حادثه گذاشته رفتند و رفتار مرزبانان کشور همسایه نقص مسلحانه سرحدی تاجیکستان است. با گفته مقامات مرزبانان کشور همسایه به قلمرو تاجیکستان وارد شدند و به پادبانهای تاجیک درافتادند. حادثه در زمان صورت میگیرد که مناسبت تاجیکستان و ازبکستان وقتهای اخیر بهتر شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت که طول 4 سال گذشته کشورش استحصال گاز را از میدان‌های بزرگ زیر آب دو برابر بیشتر کرده است. روحانی که می‌خواهد در انتخابات ماه آینده دوباره به کرسی ریاست بنشیند گفت از زمان انتخاب او به مقام رئیس جمهور استحصال روزانه در میدان گاز پارس جنوبی از 240 میلیون متر مکعب در سال 2013 به 540 میلیون متر مکعب رسید. با گفته رئیس جمهور افزایش استحصال گاز موفقیت اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد که ضرورت آن را رهبری عالی برای خودکفایی کشور و مقاومت به تهدیدها ضرور شمرده است. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه گفت که در 10 سال اخیر به میدان‌های گاز 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه پرتاب بمب‌های عظیمی که باری اول 13 اپریل از جانب آمریکا در ننگرهار افغانستان استفاده شد، فرماندهی جنگجویان تاجیک در گروه به نام دولت اسلامی و 11 زیردستش کشته شدند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقامی آگاه از مسئله به رادیو زودی گفت شیر محمد سفروف که او را در میان جنگجویان دیش در افغانستان با نام شیری از غلام میشناختند، احتمالاً برای مشورت با دیگر اعضای گروهی به نام دولت اسلامی به ولایت ننگرهار رفته است. مقامات میگویند که او تا آخر سال 2016 در بدخشان پناهگاه داشته است. به گفته این مقام شیر محمد سفروف یک سال پیش رهبری تاجیکان انتخاب شده است که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوستند. هم صحبت رادیو در مقامات انتظامی تاجیکستان روزی 17 اپریل گفت که خبری کشته شدن شیر محمد سفروف رهبری تاجیکان دیش تصدیق شده است و هویت 11 نفر دیگر نیز تحقیق می شود که آنها را شهروندان تاجیکستان می نامند. او نگفت که اطلاع را در این باره چگونه دریافت کردند و تایید این خبر از مقامات کشوری همسایه هنوز به رادیو آزادی میسر نشده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در میان کشته شده ها خارجیان از جمله جنگجویان ازبک نیز هستند. افرادگرایان تاجیک هم بنا به اطلاع مقامات مخصوص عمدتا همراه جنگجویان ازبک هستند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی آمریکا روزی 13 اپریل در ناحیه اچین ولایت ننگرهار بمب‌های GBU-43B را به کار برد که بزرگترین بمب‌های غیر هسته‌ای است و آن را مادری همه بمب‌ها می‌نامند. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و از جمله تندروانی خارجی کشته شدند. شیر محمد سفروف 48 ساله برادر نظر محمد سفروف پولکونیکی وزارت مدافعی تاجیکستان است که ماهی سپتامبر سال 2015 با گمان دست داشتن در آشوب گروه عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شده بود. او تا زمان این حادثه در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه زندگی میکرد. نادر سلیموف وکیل محلی که شیر محمد آنجا زندگی میکرد 17 اپریل بر رادیو زودی گفت تیرماهی سال 2015 او از محله غیب زد و نزدیکانش گفتند که برای زندگی به یزدغلام ونج رفته است. با گفته او شیر محمد در یکی از بناهای ماموری به حیث پاسبان کار میکرد ولی در گذشته تجربه نظامی داشت. شیر محمد سفروف در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان در سالهای 1992-1997 در هیئت اتحادیه نیروهای مخالفین قرار داشت و بعدی سازش صلح در وزارت دفاع به حیث افسر کار کرده است. او رتبه معیار نیز داشته است. با گفته مقامات تاجیکستان شیر محمد ماه اکتبر سال 2015 از ونج به افغانستان رفته آنجا به گروه طالبان می پیوندد. سال 2016 با نشان اعتراض از این گروه جدا می شود و به گروه دیش پیوسته به جلب تاجیکان به این گروه تندرو مشغول می شود. خبرنگاری رادیو آزادی روزی 17 اپریل به منزل زیست پیوندان شیر محمد سفروف رفت. سعیده سفروف و دختر شیر محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت دو روز پیش مقامات انتظامی آنها را دعوت کرده برایشان عکس هلاک شده شیر محمد را نشان دادند. سعیده سفروف افزود:
رفتیم با شنوندن ها چون اول صورتی چی یعنی اتاق نشان دادیم، بعد گفتیم که ویشه همون پیچوندگی همون صورت در کفن گفتیم همی در دو شفر شما با گفتیم ها همیش اتاق میگم خدیدم شناختمش میگم که روش ورمه.
خبری مرگ شیر محمد سفروف دو روز بعد از آن نشر شد که روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف فرمانده پیشینی نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی که به دیش پیوست در شهر موصل عراق کشته شده است. این گزارش را دیگر منابع از جمله مقامات تاجیکستان هنوز تایید نکردند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
امروز دوشنبه 17 اپریل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان با حضور صدها شرکت و تاجری کشور همسایه آغاز به کار کرد. انتظار می رود نمایشگاه مذکور مدت یک هفته دایر شده و علاقمندان می توانند با بهترین انواع مال و محصولات ازبکستان آشنا شده و حتی از آنها خریداری کنند. زیرا در این نمایشگاه حدود 1500 نمود مال و محصولات از کشور همسایه ازبکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. صبح روز دوشنبه 17 اپریل محل مرکز تجارتی پایتخت نود پرآدم و متنتن بود. در مراسم آغاز نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان 161 شرکت این کشور همسایه و حدود 500 تاجر ازبکستانی اشتراک کردند. شاه قاسم شاه اسلام مسافر ازبکستان در تاجیکستان ضمن سخن افتتاحی گفت که در این نمایشگاه صاحبکاران ازبک حدود 1500 نمود محصولات تولید شرکت های خود را به نمایش گذاشتند و افزود
این نمایشگاه در پی انجام جلسه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در تیر ماه سال گذشته برگزار می شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش دستاوردهای ازبکستان در سالهای آخر است. امیدوارم این نمایشگاه با تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان مساعدت خواهد کرد.
ضمناً در نمایشگاه امروز محصولات ازبکستان به معرض تماشاچیان تاجیک انواع مختلف محصولات صنعتی این کشور از قبیل ماشین‌های سبکرو و بارکش، تکنیک کشاورزی، اشیای روزگار، نظری هوا سردکنک و یخدان‌ها و لباس و پایافزار مختلف، دارواری و محصولات غذایی به نمایش گذاشته شد. ابراهیم ارگش مدیر کارخانه دولتی اوز اکسپو سنتر هدف دیگری برگزاری این نمایشگاه را تبلیغ مال و محصولات ساخت ازبکستان در تاجیکستان عنوان کرد و گفت
طبق برنامه تصدیق شده قرار است در ماه می امسال در تاجیکستان روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار شود. نمایشگاه و روزهای فرهنگی جوابی تاجیکستان در ازبکستان ماه سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. می خواهم تایید کنم که در پی توافقات رهبران هر دو کشور در سال 2016 میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان به طور بی سابقه افزایش یافته و به 62 میلیون دلار رسیده است.
این هم در حالی که طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2015 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان با ازبکستان 5.6 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به نیم ساله نخست سال پیش 81% بیشتر بود، چون میزان تبادل کالا با ازبکستان در 6 ماه اول سال 2014 3.1 میلیون دلار را تشکیل داده بود. اما منظوره رستم و معاون رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان 17 اپریل به رادیو آزادی گفت که در سال جاری تاجیکستان برای اولین بار به ازبکستان سیمن صادر کرده و از آن کشور برای عرصه کشاورزی داروهای مینرالی وارد کرده است. ضمناً در نمایشگاه امروز شرکت کنندگان بیشتر به واسطه های تکنیکی کشاورزی توجه میکردند. خانم رستمова در این رابطه گفت:
"اوریتی حوزرا مساله برپو نمودنی کارخانه مشترک برای سازمان دادن اون در قلمرو جمهوری تاجیکستان اوید با استیصال بروردنی تجهیزاتهای خواجگی قشلوق سخن رانده شده است.
طاهر سعیدов یک شرکت کننده در این نمایشگاه تکنیکای ساخت ازبکستان را تماشا میکرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که واسطه های فنی کشور همسایه صفتی خوب دارند اما قیمتش گران است.
صفتش همش نه ضعیف نه خوش و کمتر بلوتر مورده همه افتکران 140,000 دلار.
در همین حال بهادر نظیرов نماینده شرکت نساجی ازبکستانی ارتل گفت که هدف اصلی شرکتش در این نمایشگاه پیدا کردن بازار نو برای محصولات استحصال کرده این شرکت می باشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مقامات تاجیکستان فرزند فرمانده سابقی را دستگیر کردند که در فهرست خطرناکترین تروریستان جهان قرار دارد و آمریکا برای اطلاع ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار وعده کرده است. خیشوبندان گلمراد حلیموف پالکوونیک فراری که به صف گروه بنام دولت اسلامی پیوسته است به رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی بهروز گلمرادوف فرزند کلانی گلمراد حلیموف را تقریبا 3 هفته پیش دستگیر کردند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اعضای خانواده فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی روز 17 اپریل به رادیو آزادی گفتند که عین زمان بهروز 18 ساله در بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی نگهداری می شود. به گفته اعضای این خانواده مقامات انتظامی بهروز را از منزل زیستشان در دهه دره فانی ناحیه ورزاب واقع در 35 کیلومتری غرب دوشنبه بازداشت کردند و سبب بازداشت را هم شرح ندادند. آنها میگویند که در این مدت چند بار به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ دریافت نکردند. بهروز پس از ختم مکتب میانه تحصیلش را ادامه نداده و در خانه همچون یاور مادرش بوده است. ساکنان دهه دره فانی نیز به رادیو آزادی گفتند که از بازداشت بهروز گلمرادوف خبر دارند. عین زمان آنها گفتند که هیچ اطلاعی درباره کشته شدن گلمراد ندارند و مقامات تاجیکستان هم در این باره به آنها چیزی نگفتند. چند روز پیش روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصلش عراق کشته شده است، ولی این گزارش تاکنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف روز 17 اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدر سالخوردش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند. آنها میگویند در یک دهه دوردست به سر میبرند و دسترسی به اینترنت یا رسانه‌های خبری ندارند که چیزی در این باره فهمند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف نیز گفت هیچ چیزی درباره هلاکت شوهرش نمیداند و همراه 4 فرزندش است که کلانه را مقامات انتظامی با خود بردند. خود گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. وی در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیبه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در امریکا و روسیه شیبه های محو تروریستان را آموخته است، در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. دادستانی کلی تاجیکستان گلمراد حلیموف را به خیانت به وطن، تشکیل اتحاد جنایی، شرکت در جنگ های خارجی متهم می کند. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است و در زمان جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوسته است. وی بعد تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و آمریکا از سرژانت خرد تا به رتبه پالکوونیک رسید و فرمانده دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخلی تعیین شد. همسایه های حلیموف میگویند که خانواده گلمراد پس از فرار او روزهای سختی را پشت سر میکنند، هرچند با گذشت تقریبا 2 سال از فرار او کسی از اعضای خانواده دستگیر نشده بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سابق پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد میگوید در این کشور شرایط به طور کامل تغییر یافته است. حالا در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهم. محمود احمدی نژاد پرزیدنت پیشین ایران در مصاحبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در این کشور شرایط به طور کامل تغییر کرده است. طبق این گزارش محمود احمدی نژاد در این مصاحبه از پاسخ به پرسش درباره این که آیا اخیرا دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت خودداری کرده است. محمود احمدی نژاد بار دیگر اعلام داشته است که برای حمایت از حمید بقایی نامزد شده است. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی روز 13 اپریل برای نامزد شدن نامنویسی کردند.
ثبت نامم صرفاً برای حمایت از برادر عزیزم جناب آقای بقایی است که ایشون ثبت نام کردند. من برای حمایت از ایشون ثبت نام کردم.
نامزدی محمود احمدی نژاد برخلاف توصیه رهبر جمهوری اسلامی واکنش های جناح اصولگرایان را در پی داشت. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز پیش از این در مصاحبه با هفتنامه مثلث گفته بود که توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران به آقای احمدی نژاد می تواند به عنوان امر قانونی به شمار رود. اما روز پنجشنبه 14 اپریل عبدالرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد در توییتر خود نوشت که گرفتن حق نامزدی از احمدی نژاد با تکیه به توصیه رهبر جمهوری اسلامی نقض قانونی اساسی است. وی همچنین تاکید کرده است که سلب این حق تنها با حکم حکومتی میسر می شود. حکم حکومتی در ادبیات رسانه ها و مقامات ایران به حکم گفته می شود که توسط رهبر جمهوری اسلامی و در چهارچوب فراتر از قانون ها صادر می شود. احمدی نژاد در حال برای اشتراک در انتخابات آینده پرزیدنتی در ایران خود را ثبت نام کرد که ماه سپتامبر سال گذشته رهبر عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از او خواسته بود تا نامزدیش را در این انتخابات نگذارد. خامنه ای گفته بود شرکت نکردنش به نفع خودی اوست و اگر در انتخابات اشتراک کند باعث به ایجاد فضای دو قطبی در ایران خواهد شد. خود محمود احمدی نژاد نیز روز 4 اپریل امسال در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 اخیر گفت که در انتخابات شرکت نمی کند و افزود من برنامه برای ریاست جمهوری ندارم. بنده از حمید بقایی به عنوان نامزد اصلی حمایت خواهم کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و نامزدها از 11 تا 15 اپریل ثبت نام کردند. طی 5 روز گذشته 1636 نفر را برای اشتراک در این انتخابات ثبت نام کردند. محمود احمدی نژاد در تابستان سال 2005 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و تا سال 2013 ریاست جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. وی زمانی به کرسی پرزیدنت ایران نشست که میری شهر تهران و فردی نچندان شناخته بود. او در انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 نیز بار دیگر برای 5 به کرسی ریاست جمهوری ایران نشست، ولی برخلاف دوره قبلی با مخالفت های زیاد چی در داخل و چی در خارج روبرو شد. محمود احمدی نژاد از جمله از منبر سازمان ملل متحد قضیه هولوکاست یا قتل عام یهودیان را افسانه و عامل های جنگ در افغانستان و عراق را مرموز و تاریک خواند. با این وجود در دوران رهبری محمود احمدی نژاد مناسبت های تاجیکستان و ایران در سطح بسیار بلند قرار گرفت و به فرق از رهبران قبلی دولت ایران، محمود احمدی نژاد توانست با همتای تاجیکش امام علی رحمان دوستی خیلی نزدیک پیدا کرده روابطی به تعبیر هر دو برادرانه را براه اندازد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
من از فراق یار است و افغان من از غم نگار است، بی روی شما هی نگار دختره من بخونه گار است، بی روی شما هی نگار دختره من بخونه گار است. فریاد من از فراق یار است و افغان من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دیده روانه در کنار است، خون جگرم ذکر خطی تو از دیده روانه در کنار است. دردی دل من زیاد گذشت جانم ز فراق بی‌قرار است، دردی دل من ز حد گذشت جانم ز فراق بی‌قرار است، از راز غم من آگهی نیست باور که جهان پایدار است. فریاد من از فراق یار است و افغان من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دیده روانه در کنار است، جگرم زی فرختی تو از دیده روانه در کنار است.
از دست زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگارم از دست زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگارم صد چی کنی شکایت از دون شده و غم نبرقرارم فریاد من از فراق یارم بلغان من از غمی نگارم بی روی چماهی و نگاره رخساره من بخو نگاره بی روی چماهی و نگاره رخساره من بخو نگاره فریاد من از فراق یارست بلغان من از غمی نگارست خونی جیگرم زی فرقتی تو از دیده روانه در کنارست خونی جیگرم زی فرقتی تو از دیده روانه در کنارست خونی جیگرم زی فرقتی تو از دیده روانه در کنارست
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی نقطه اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی
آزادی نقطه اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی
نیم مارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران ایتیوپیا و قرغیزستان به پایان رسید. دسته آلای قرغیزستان برای بازی با تیم استقلال تاجیکستان 16 اپریل به دوشنبه آمد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در نیم مارافونی بین المللی در شهر دوشنبه به جز ورزشکاران تاجیک دونده ها از 20 کشور اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا شرکت کردند. نیم مارافونی بین المللی مسافه 21 کیلومتر و 97.5 متر را در بر گرفت. در سبقت مردان تیلاهون گیرما از ایتیوپیا با نتیجه 1 ساعت و 4 دقیقه و 56 ثانیه مقام اول را کسب کرد. در سبقت زنان ویکتوریا پالیودینا از قرغیزستان با نتیجه 1 ساعت و 13 دقیقه و 19 ثانیه غالب شد. ورزشکارانی که در این نیمه مارافونی بین المللی جایهای از یکم تا ششم را گرفتند با جایزه های مالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به مبلغ از 1.5 تا 3.5 هزار دلار سرفراز شدند. غیرت نعمتف سرداور نیمه مارافونی هشتمی بین المللی روز 17 اپریل به رادیوی آزادی گفت که دونده های تاجیکستان در هشتمین دوره نیمه مارافونی بین المللی از جایزه ها بی نصیب ماندند. آقای نعمتف افزود
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردن و لیکن جای بلند رسیدن نتوانستن برای که شماره ورزشکاران خوب بسیار بودن برای همین بهترین ورزشکار ما افار فسان جای هشتم گرفته بودن لیکن نتیجهشون بد نبود حرکتشون زور بود و لیکن امسال شماره همون دوندای بهترین زیاد بودن
با قبلی آقای نعمتف در سبقت زنان مهرنگیز نظروی دوشنبگی جای هفتم را اشغال کرد خبر دیگر دسته آلای شهر اوش قهرمان فوتبال قرغیزستان برای بازی دور سیومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی مقابل تیم استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان روز 16 اپریل به شهر دوشنبه آمد. به هیئت دسته 18 فوتبال باز داخل است که 4 نفرشان لیگیونر می باشند. از آن جمله دروازه‌بان اساسی منتخب قرغیزستان عبدالعزیز محکموف از تاجیکستان است. بازی میان دسته های استقلال و آلای روز 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدیر دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامودین زاده در صحبت مهمان آزادی رادیو آزادی آید بر روند برگردانیدن جوانان از مکتب‌های دینی کشورهای خارجه و در مسئله ببر کردن لباس یگانه دانشجو دختران مکتب اسلامی و همچنین در مورد احتمال رب داشتن مسئله از دانشکده رانده شدن برخی استادان آن با سلفیه صحبت کرد. محترم اسامودین زاده به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ار جی. اسامودین زاده تاجدین اسلامی دین، رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، 11 مارس سال 1972 در ولایت ختلان تولد شده است و از سال 1979 تا 1989 معلومات ابتدایی را در زادگاهش کسب کرده، همان سال به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر دوشنبه داخل می شود. سال 1994 آن را با اختصاص مهندس مکانیک به انجام می رساند. بعد ختم دانشگاه یک سال در این مؤسسه در وظیفه و معلم کارآموز کار میکند. سال 1995 در ناحیه دنغره در کارخانه فرعی عدالت با وظیفه مهندس مکانیک به کار میدراید. تا سال 1998 در این وظیفه فعالیت کرده است. پس اون برای تحصیل به ایران سفر میکند. از سال 2001 تا 2008 در بخش فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی شهری قم ایران تحصیل میکند. چند ماه در مرکز تعلیمی صدر شهر دوشنبه به خوانندگان از زبان عربی و تکنولوژی کامپیوتری درس داده است. سال 2008 فعالیت کاریش را در دستگاه اجرایی پرزیدنت شروع کرده، در وظیفه سر متخصص بخش کار با تشکیلات دینی ریاست تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی دستگاه کار کرده است. از سال 2010 تا 2013 سر متخصص ریاست تحلیل و تشخیص دینشناسی کمیته عاید به کارهای دینی نزد حکومت بود. از ماه مارس سال 2013 سر متخصص شعبه روابط بین المللی و تشکیل حجی کمیته مذکور بود. از ژانویه سال 2014 تا 13 فوریه سال 2015 در وظیفه معاون رئیس این کمیته کار کرده است. از 13 فوریه سال 2015 تا کنون در وظیفه رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان فعالیت دارد.
سوال نخستین ما این است که طی چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند با تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند، آنها را برگرداند و آوردند. ولی تا جایی که ما میدانیم تعدادی از اونها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشون ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جاهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفتید که حدودی تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه دادی، سوالی که خبری خیلی خوب است. همینا میخواستیم که مفصل‌تر برای ما
بله همون گونه که پیشتر هم گفتم، این اقدام که از هوشیاری و دورنگری پیشوای ملت سرچشمه میگیره، در حقیقت باز پس آوردن جوانان جمهوری تاجیکستان از کشورهایی که امروز ما آشوب و بلوا در آنجا میبینیم، یک اقدام بسیار سریبختی بود که آنها را از چنین خطرها و تهدیدها حفظ کند. اما برگرداندن آنها هم با امتیازهای صورت گرفته بود، با دستور و سپارش های به واسطه رهبری دولت. تمام آنها وقتی برگشتن با مراجعه کردن به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، حجت های خود را برابر ارزشی میکردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام میدادند و با دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تعلیمی که مناسب با سطح سواد آنها باشد سفربر میشدند. از جمله با دانشکده ما هم همون گونه که شما فرمودین 130 نفر تقریبا برای تحصیل فرا گرفته شدند. اما اینکه چرا برمیگردند، احتمال دارد که بودن شرایط های یا که حالت هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه تعلیمی موافقت نیومدن، یا اینکه عموما خب این یک حالتی طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روند و در هر صورت ما این روند را تا به حال همون گونه که این فعالیت در سمت کمیته یاد به کارهای دین در از طرف کمیته یاد به کارهای دین پیش برده می شود و سرپرستی به واسطه ما هستند، ما این روند برگردانی و عموما فراگیری جوانان در داخل کشور در زمینه تعلیمات دینی را یک امر بسیار خوب و مفید می بینیم که هنوز هم ادامه دارن و ما امیدوارم که این امر به شکل پوره انجام شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در سال 2016 در سالی که گذشت چند نفر از همگونه دانشجویی که در مکتب‌های مذهبی کشور دیگر تحصیل می‌کردند بعد دانشجوی شما دانشگاه شما آمدند؟
در سال 2016 مراجعت کننده نداشتیم.
خب وقتی که یک دانشجو از مکتب مذهبی خارجی آورده می‌شود و برای وارد شدن به دانشگاه شما چه شرط و شروطی در میان است؟
شرایط فقط همون است، یعنی از طرف وزارت معارف تصدیق کرده می شود حجت های او برابر ارزش کرده می شود. اگر به کدام سالی تحصیلی دانشکده اسلامی موافقت می بود به همون سال تحصیلی سفربر کرده می شود و اومده در همون سال در همون کورس به قبلی عادی کرده گوییم ادامه تحصیل می دهد.
یعنی سالهای خاص اینطور سالهای خاص نیست؟ اخیص شما مثلا
نه، فقط وقت بعد از برابر ارزشی آنجا اومده در اینجا همچون دانشجو پذیرفته می شود. یعنی سفربر که می شود این امتیاز بود که حکومت جمهوری تاجیکستان عموما در نظر گرفته.
درست است. یک مسئله دیگر همین که حالا در نشست خبری هم صدا داد در رابطه با اینکه سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسیون انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنه از استادا خارج شدن و دوباره آورده شدن، بعد سرنوشت این استادا چی شد؟
عموما با اتستاسیونی که در اون سال یعنی دو سال تقریبا سه سال پیش بود می شود گفت گذرانداشته بود، یک امری طبیعی و جاری بود که همه در همه مؤسسات تعلیمی گذرانده می شود از طرف خودی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نماینده های دیگر نهادهای مربوطه هم در اینجا شامل می شدند و اتستاسیا فقط برای سنجش همون سطح سوادناکی معلم هون و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نموده شون انجام شده بود. در اون وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح ماجستراتورا بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدن که نباید، یعنی طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح ماجستراتورا داشته باشد.
یعنی مسئله سلفیت
در اینجا عموما در میون نبود، فقط سنجش سطح سواد آنها و میون آمده بود و بعد از اونی که تعداد آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح ماجستراتورا را تمام کرده آمدن با توجه به اینکه آدمانی در این زمینه تجربه داربنن دوباره به کار گرفته شدن.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یک مسئله دیگر این مسئله پوششی شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس میتید، یعنی این مسئله خیلی بحث های قبلا در مطبوعات رخ زده بود ولی حالا همین ها این گونه یک لباس یکانه آماده شده است و اینا ببر میکنن و آیا تنها در قلمرو دانشگاه و بیرون از دانشگاه هم اونا میتونن این لباس رو برداشته باشن؟
عموما دانشکده اسلامی تاجیکستان همون سیاستی را که پیشوای ملت در زمینه حفظ ارزش‌های ملی دستور دادن، سپارش دادن حمایت میکند و ما با همین هدف برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش‌های ملی در حقیقت لباس‌های توصیه‌ای را به دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن المنت‌های ملی جای داده شده است و همه اون لباس‌هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموماً با هماهنگی و مشاوره و گرفتن در حقیقت اجازت‌نامه رسمی یا اینکه موافقت رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملاً لباس ملی که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که آن در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود.
شما گفتید المنت‌های ملی در آن به نظر گرفته شده است، چی هستند المنت‌ها؟
المنت‌های ملی خب شما میدونید که اون نقش و نگار و اون پارچه‌های خاصی که مثل ادرس، اطلس، مثل اون رنگ‌آمیزی خاصی که ملت ما با استفاده می‌برد. عموما ما تلاش من بر این بود که اون لباس هایی که با رنگ های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می شدن در پیشگیری آنها مبارزه با آنها این اقدام صورت گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
حالا یک شاگرد دانشکده شما وقتی که دیپلم میگیره میتواند که ایراد در مسجد امام خطیبی کند یا در مرکزهای دینی کشور خودمون یا در نمیدونم کمیته دین و کار شروع کنه همین گونه؟
بله عموما فعالیت اونها امام خطیب شدن البته اول سطحی بالاتر از سواد را طلب میکند و تجربه را و یک دانشجوی ختم کرده اینجا با وجود اون که اون جوان است و هنوز تجربه و سواد در اون سطح ندارد حتما فعالیت در اتحادیه های دینی اگر قلم داد کنیم حتما اجازت دارن و میروند و فعالیت هم میکنن و هم به حیث آموزگار که ما آموزگار تاریخ دین شناسی و آموزگار عربی و انفرماتیک در دانشکده عموما تربیت میکنیم. اینها با توجه به اینکه درخواست های فراوان هم از شهرنهای جمهوری برای تجربه آموزامون هست من میتوانم چنین نتیجه گیری کنم که اونها به ممانعت رفته در منطقه های محل زیست خود با کسب آموختهشون فعالیت کنند.
حالا در دانشگاه شما چند نفر دانشجو تحصیل میکنند و چند نفر اونها دخترها هستند؟
من 1400 نفر فعالیت میکنند.
منظورم این است که من هست سال یعنی تعداد دخترها بیشتر مراجعه میکنند به دانشگاه شما یا که سال به سال آخر
بله کم شده؟ یک حالتی اگر ما به شکل فایزی نگاه کنیم فایز درصدی که همیشه بوده است در دانشکده همون درصد همه ساله ما طبق مشاهده شخصی من رعایت میشده است. یعنی همیشه با توجه به مراجعتی که به مرکز ملی تستی شما میدونید که در تمام جمهوری آزاد است کدام دختر کدام پسر با کدام دانشگاه مراجعت کند و امتحانش اگر با موفقیت گذرد به همون دانشکده سفربر میشود. همین گونه حالت در دانشکده اسلامی هم هست.
تشکر زیاد بیرون عزیز همصحبت ما رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامدین زاده بودن. سلامت باشه.
سلامت باشه. خدا نگهدار.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. مهمترین روز رو از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شالو گلخوجا تقدیم میکنم. سلام سرخطی موضوعهای مهم. نزدیکان گلمراد حلیموف درباره خبر کشتار پلکوونیک فیروری توجیک در مفصل عراق اطلاعی ندارند، ولی تاکید میکنند که اخیرا مقامات پسر 18 ساله او را بازداشت نمودند. مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا میگوید کمک آمریکا به افغانستان تنها با عملیات موفق کفایت نمیکند.
این تنها پرتاب بمب نیست. سربازان آمریکایی در یک صف با سربازان ارتش افغان هر روز با گروه دهشت افکن دولت اسلامی مبارزه میبرند. آنها نشان میدهند که این مردم با اذیت زنان و کشتار مردم در روی بستر شفاخانه ها موجودیت چنین سازمان را تحمل نخواهند کرد. آنها همراه این گروه را شکست میدهند.
against these groups who must be defeated. و افسران اداره امور داخلی ولایت ختلان بعد فرمان وزیر ماهی حداقل یک بار به تماشای تئاتر میروند. مقامات تاجیکستان فرزند کلونی گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی را بازداشت کردند. خویشاوندان گلمراد حلیموف پلکوونیک فیروری که به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوست به رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی بهروز گلمرادوف را تقریبا 3 هفته قبل دستگیر نمودند. این هم در حالی است که دو روز پیش نشریه تایمز در پی حمله‌های هوایی از کشته شدن گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق خبر داد. اما مقامات تاجیکستان و هم پیوندان حلیموف میگویند تا حال خبری به هلاکت رسیدن او را دریافت نکردند. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
مقامات قدرتی تاجیکستان در مورد کشتار گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان وزارت کارهای داخلی و حالا یکی از فرماندهان دولت اسلامی اظهار بی‌خبری نمودند و در صحبت به رادیو آزادی گفتند که آنها از طریق رسانه‌های خبری آگاه شدند. حادثه کشتار گلمراد حلیموف که در هفته گذشته آنچنانه که یکی از روزنامه‌های با نفوذ بریتانیا خبر داده است در یک عملیات هوایی در مفصل عراق کشته شده است و امروز نزدیکان گلمراد حلیموف نیز که در دهه دره فانی با ما صحبت داشته بودند گفتند که از این حادثه اصلا هیچ درکی ندارند و حتی آنها دسترسی به اینترنت و دیگر وسایل اطلاعاتی امکان ندارند. گفتند که این بار چندم است که در نسبت گلمراد همین گونه آوازه های بر میخیزد و یا در باری کشتار اون اطلاعی پخش میشود، ولی بعدا آنها نمیدانند که اصل واقعه چی شده است.
یک مقام نظامی عراق گفته است که طی ماه‌های اخیر حلیموف تقریبا 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمب‌گذاری شده علیه ائتلاف بین‌المللی هم او می‌ایستد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده. عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولت عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا کنون توانستند قسمت شرقی مفصل و فرودگاه را از جنگیان پاک کنند. ماه مارس امسال مقامات ایالات متحده به عراق خبر دادند که رهبر گروه تندرو دولت اسلامی ابوبکر بغدادی از پایگاه دیش در مفصل فرار کرده است. در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعدن طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدایی از زنده بودن او درک دادند. نشر تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیری چندانی ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای دیش است.
وقت رو میوریم به موضوع جهانی. رئیس نهاد نوزیر انتخابات ترکیه میگوید در رفراندوم 16 اپریل اکثر رای دهندگان به طرفداری از 18 پیشنهاد که جمله توصیه حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان را مد نظر داشتند ایوید یعنی ها گفتند. روز دوشنبه در پاسخ به عیب نامه تقلب در آوازدهی و استفاده ورقه های بدون مهر سعدی گوین تاکید کرد که نظرخواهی عمومی مردمی 16 اپریل جوابگوی قانون بوده است. در دوام 11 روز آینده نتیجه نهایی رفراندوم اعلان می شود. بر پایه آن پرزیدنت اردوغان امکان خواهد داشت که دو دفعه دیگر یعنی تا سال 2029 در سر قدرت باقی ماند. تفصیلات را از همکارمان ساجده میرزا بشنوید.
شام یک شنبه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان اعلان کرد که در نظرخواهی عمومی مردمی برای تغییر ساخت دولتداری این کشور پیروز شده است. اکنون ترکیه جمهوری پرزیدنتی شده، رئیس جمهوری آن از صلاحیت های گسترده برخوردار خواهد بود. اما مخالفین حکومت اصرار دارند که در رفتی آوازدهی تقلب جای داشت و آنها بازبینی نتیجه ها را تقاضا می کنند.
ملتین قرارنا سایگلیز،
ما رأی مردم را احترام میکنیم، ولی قرار شورای عالی انتخابات روی رأی مردم سایه گذاشت. نتیجه رفراندوم برای بحث مطابقت اون با قانون در شعور مردم باز شده است.
رفراندومون مشروعیتینی تارتیشمالو حاله گتیردیلر.
بنا به حساب‌های پیشکی بیش از 51% رای دهندگان و یا تخمیناً 25 میلیون نفر تغییر ساخت دولتداری را دستگیری کردند. در مناطق کردنشینی جنوب و شرق ترکیه و شهرهای بزرگ مثل انکارا و استانبول ظاهراً جانبداران مخالفین دست بالا شدند. بر اثر بحث شمارش آوازها در نزد یکی از حوزه‌های آوازدهی جنوب و شرق این کشور 3 نفر کشته شد. اگر نتیجه پیشکی رای دهی تصدیق شود، نظام پارلمانی ترکیه به نظام دولتداری پرزیدنتی تبدیل یافته، رئیس جمهور اردوغان امکان می‌یابد دو بار دیگر به مهلت 5 سالی پرزیدنتی کشور انتخاب شود. از زمان تبادلات ناکام دولتی در ماه ایول سال گذشته، ترکیه در وضع اضطراری قرار دارد. در این مدت حکومت ترکیه 47 هزار نفر را به حبس گرفته، 120 هزار دیگر را از کار برکنار کرده است. بعد انجام آوازدهی در استانبول تقریبا 300 نفر با ظرف‌های مسین به کوچه برآمدند. در طرف دیگر استانبول باشد، پرزیدنت اردوغان با طرفدارانش پیروزی را جشن گرفت.
چوک yapacağımız çok şey var bu ülkede.
ما کاری زیاده در پیش داریم. وظیفه اولمون برقرار کردن حکمی قتل است. من این مسئله را با سروزیر ایلدریم و رئیس حزب ملتگرای مخالف حکومت جناب بهجلی ارزیابی میکنم. با آنها میگویم از مردم چنین درخواست گرفتم. بهجلی الکی گفته است که پیشنهاد را دستگیری میکند. سروزیر یلدریم هم طرفدار است. اگر خلیچ داراغلو رئیس جمهوری خواه مردمی هم از این اقدام پشتیبانی کند، من این امر را تصدیق میکنم. اگر خلیچ داراغلو مخالف احیای حکم قتل صدا بلند کند، ما میتوانیم باز یک رای پرسی عمومی برگزار کنیم.
او زمان یابجامز شی نی بیر حلق اویلامسی دا اونون ایچین یابارید.
سال 2004 ترکیه با تقاضای اتحاد اروپا حکم قتل را منع کرده بود. کارشناسان میگویند احیای این حکم به هر گونه مذاکرات ورود ترکیه به این سازمان خاتمه میبخشد.
برنامه را ادامه میدیم. روز یک شنبه هربرت مکماستر مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در کابل با مقامداران بلندپایه افغانستان دیدار و گفتگو داشت. این ملاقات بعد پرتاب بمب بزرگ معروف با نام مادر همه بمب‌ها در شرق افغانستان به وقوع پیوست است. هنگام صحبت با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، مکماستر کدام برنامه مشخصی را مطرح نکرد، ولی وعده داد که همکاری با حکومت افغانستان و دستگیری از ارتش افغان را ادامه می‌دهد. رادیو آزادی نوارهای مکان پرتاب بمب را دسترس نموده است و حالا از شخصانی احساساتی خواهش میکنیم این نوار را تماشا نکنند و بهتر است که نورسان و کودکان از این نوارها را نبینند. 16 اپریل خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد از دهه شدل بزرگ نایه اچین ولایت ننگهار زیارت کردند. شام پنجشنبه 13 اپریل نیروهای هوایی آمریکا بالای این منطقه بزرگترین بمب غیرهسته‌ای روی عالم را پرتاب نموده بودند تا دهشت افکنان در غار و تونل های زیر زمینی پنهان شده را از بین برند. بعد این عملیات نیروهای افغانستان دهه را از سلاح بدستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی پوکوری کردند. طبق آمار دسترس بر اثر ضربه با بمب جی بی یو کلوسکی نزدیک 10 تن وزن دارد و برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت، کمش 94 دهشت افکن به هلاکت رسیده، از اهالی ملکی کسی زیان ندیده است. در جریان زیارت از افغانستان مشاوری امنیتی پرزیدنت آمریکا با خبرنگاری تلویزیونی افغانی طلو صحبت کرد. در ابتدا از هربرت مکماستر پرسیده شد که بعد پرتاب بمبای عظیم نیروهای آمریکا بر ضد گروه دهشت افکن دولت اسلامی چه اقدامی روی دست می‌گیرد؟
این تنها پرتاب بمب نیست. سربازان آمریکایی در یک صف با سربازان ارتش افغان هر روز با گروه دهشت افکن دولت اسلامی مبارزه می‌بنند. آنها نشان می‌دهند که این مردم با اذیت زنان و کشتار مردم در روی بیشتر شفاخانه‌ها موجودیت چنین سازمان را تحمل نخواهند کرد. آنها همراه این گروه را شکست می‌دهند.
سپس خبرنگار تلویزیونی افغانی از مشاوری امنیتی پرزیدنت آمریکا پرسید که درباره نقش طالبان چی نظر دارد.
به فکر من طالبان باید شکست داده شوند. آنها را می توان با چند راه شکست داد. آن طالبانی که جانبداری صلح بوده با برادران افغانشان برای تحکیم دولت و خاتمه بخشیدن به خشونت آماده است و می خواهند به روند سیاسی همراه شوند در باز است.
این مصاحبه و تحولات اخیر افغانستان را از سایت آزادی www.azadi.org پیدا کنید. و خبری آخرین از ننگهار افغانستان این است که به قول مقامات تاجیکستان در نتیجه پرتاب بمب عظیمی که بار اول استفاده شد، فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه به نام دولت اسلامی شیر محمد سفاروف که او را در میان جنگجویان دیش در افغانستان با نام شیر یزگولو میشناختند همراه با 11 زیر دستش کشته شدند. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده توجیک میگویند از آنها تقاضا شده است که امروز خانه استقامتیشان در دوشنبه را خالی کنند. فیضی گل نظر و روز 16 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حوالی که به حساب دولت گذشته است 13 نفر زندگی دارند. عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع و ژنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 متهم میشد 16 سپتامبر در دره رومی در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. دوستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که نظرزاده یک گروه بیش از 300 نفری تأسیس داده قصد تبادلات دولتی داشت. طبق اطلاع رسمی ده ها عضو گروه حاجی حلیم از جمله برادران و یک پسرش نیز زندانی شدند. میگذاریم به موضوعهای دیگر. بعد از دستوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، اولین گروه ملیسه‌های تاجیک در شهر قرغان‌تپه یک شامی خود را به تماشای نمایشنامه تئاتری بخشیدند. هفته قبل رمضان رحیم‌زاده از ملیسه‌ها طلب کرد که برای بلند بردن معرفت فرهنگی‌شان به تئاتر بروند. برداشت ملیسه‌ها از تماشای نمایشنامه معلوم نیست، ولی برای هنرمندان تئاتری شهر قرغان‌تپه نقش آفری در نزد تماشابینان به اصطلاح خاص هیجان برانگیز بوده است.
تئاتر موسیقی مضحکوی به نام عطا محمد جان شهر قرغان‌تپه بگاه روزی جمعه غیر معمول جای نشست نداشت. گمان می رفت هواداران پیسه الکساندر استروسکی دختر بی ثبات در شهر قرغان‌تپه به سابقه افزودند. آن هم از حساب کارمندان ملیسه. هفتمی اپریل رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان سپارش داد هیئت شخصی حداقل ماه یک بار به تئاتر برود. وزیر اظهار امید کرده است که تئاتر سطح فهمیش کارمندان ملیسه را بالا می‌برد. هنرمندان تئاتر باری اول بود در تالار اینقدر تماشابین را با لباس نظامی می‌دیدند و این به حالت روانی آنها هنگام بازی به تأثیر نماند. دختر بی ثبات نخستین کاری ایرج سلطانزاده به صفت کارگردان است. او از آمدن کارمندان حفظ حقوق به تئاتر خرسند است. او میگوید پیش از نمایش با هنرمندان درباره تماشابین امروز مشورت کردند.
بسیار با هنرمندان جدی گپ زدیم پیش از آماده شدن به صحنه برآمدن که همین نمایشنامه‌ای که امروز تماشا میکنند کارگران مقامات ولایتی برای شما این باعث افتخار است.
همان هیجان و احساسی عجیبی که هنرمندان درباره اش میگفتند از نظر کارگردان در رفت نمایش تأثیر رساند.
از چی ناراضی هستم که امروز هنرمندان ما یا در هیجان داده شدند که یک کمی سطح نمایش ما پایان تر آمده بود.
این ما احساس نکردیم، شما احساس کردید؟
من خیلی زیاد احساس کردم و برای من خیلی همچنین یک کارگردان من خیلی عذاب کشیدم.
مسئولان ریاست امور داخلی ولایت ختلان اظهار داشتند این مرحله اولی آمدن هیئت شخصی به تئاتر است و آنها نیت دارند در شهر و ناحیه های ولایت این عنعنه را ادامه دهند. نمایشنامه امروزی برای کارمندان میلیسر رایگان بود و این مقام وعده داده است که من بعد پول چیپتا را میپردازد.
و یک خبر ورزشی، مارافون هشتم بین‌المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. در این مارافون که 15 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، به جز از ورزشکاران تاجیک، دونده‌های حرفه‌ای از افغانستان، بلاروس، آمریکا، کانادا، کنیا، قرغیزستان و دیگر کشورها شرکت کردند. این چند خبر گزارشی مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکیه نتیجه رای دهی را که قدرت پرزیدنت رجب طیب اردوغان را بیشتر میکند قانون اعلام کرد. سادی گوین روز 17 اپریل در حال اظهارات داد که حزب عمده مخالفین حزب جمهوری خواه مردمی از قانون شکنی ها در جریان رای دهی از جمله استفاده برگه های بدون مهر گزارش داد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی ترکیه به گوی 16 اپریل گفت در این رای پرسی بحث برانگیز که حکومت اردوغان را تا سال 2029 تمدید میکند، بیشتر از 51% مردم به طرفداری اصلاح قانون اساسی رای دادند. خود رجب طیب اردوغان بعد از رای پرسی گفت
تغییرات کنستیتوسیونی دیگرگونی معمولی نیست. این چیزی دیگر است. چیزی خیلی مهم و پرمحتوا. این در تاریخ ترکیه بار اول است که پارلمان و مردم اراده خود را نمایش دادند و درباره چنین دیگرگونی مهم تصمیم گرفتند.
نتیجه رای پرسی هم تجلیل و هم اعتراض ها را در سراسر ترکیه به بار آورد. حزب جمهوری خواه مردمی با شماری 60% برگه های رای را طلب کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه پرتاب بمب عظیمی که بار اول در افغانستان استفاده شد، فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه بنام دولت اسلامی و 11 زیردستش کشته شدند. یک مقام آگاه از مسئله به رادیو آزادی گفت شیر محمد سفروف که او را در میان جنگجویان داعش در افغانستان با نام شیر یزغلام میشناختند، احتمالاً برای مشورت با دیگر اعضای گروه بنام دولت اسلامی به ولایت ننگرهار رفته است. مقامات میگویند که او تا آخر سال 2016 در بدخشان پناهگاه داشت. آمریکا روز 13 اپریل بمب بزرگترین غیر هسته‌ای را بار اول در افغانستان به کار برد و تقریباً 100 جنگجو را کشت. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دوران تحمل استراتژی در برابری کره شمالی به پایان رسید. پنس در جریان سفرش به کره جنوبی گفت که نسبت به کره شمالی هر گونه اقدام امکان پذیر است. او ضمن سفر با رئیس جمهوری کره جنوبی ملاقات کرد و با پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی منطقه غیر نظامی میان دو کره رفت. مایک پنس 16 اپریل چند ساعت بعد از آزمایش ناموفق موشک بالستیکی کره شمالی وارد سئول شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفته است که کره شمالی مشکلات است و مشکلات باید حل شود. پخینیان از آمادگیش برای پاسخ گفتن به هر گونه حمله احتمالی آمریکا هشدار داده است. مرزبانان تاجیک ادعای مرزبانان ازبکستان را رد کردند که میگویند یک شهروند تاجیکستان را هنگام عبور غیر قانونی مرز کشتند. ریاست مرزبانی در کمیته امنیت ملی روز 17 اپریل با ارسال بیانیه به رادیو آزادی گفت که شهروند تاجیکستان هیچ گناهی نداشت و با عیب سرحدبانان ازبکستان کشته شده است. حادثه روز 15 اپریل در نزدیکی روستای شولوم در ناحیه تورسونزاده به وقوع پیوسته است و یک شهروند دیگری تاجیکستان زخم برداشته است. در بیانیه آمده است که مرزبانان ازبکستان برخلاف تمام معیارهای بشری بین المللی شهروند مجروح تاجیکستان را در جای حادثه گذاشته رفتند. به گفته مقامات مرزبانان کشور همسایه به قلمرو تاجیکستان وارد شده و به پادبانهای تاجیک در افتادند. حادثه زمانی صورت میگیرد که مناسبت تاجیکستان و ازبکستان وقتهای اخیر بهتر شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت در طول 4 سال گذشته کشورش استحصال گاز را از میدانهای بزرگ زیر آب دو برابر بیشتر کرده است. روحانی که میخواهد در انتخابات ماه آینده دوباره به کرسی ریاست بنشیند گفت از زمان انتخاب او به مقام پرزیدنت استحصال روزانه در میدان گاز پارس جنوبی از 240 میلیون متر مکعب در سال 2013 به 540 میلیون متر مکعب رسید. با گفته رئیس جمهور افزایش استحصال گاز موفقیت اقتصادی مقاومتی را نشان میدهد. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه گفته است که در 10 سال اخیر به میدان های گاز 20 میلیارد
دلار سرمایه گذاری شده است. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه پرتاب بمب عظیمی که باری اول 13 اپریل از جانب آمریکا در ننگرهار افغانستان استفاده شد، فرماندهی جنگجویان تاجیک در گروه به نام دولت اسلامی و 11 زیردستش کشته شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک مقامی آگاه از مسئله بر رادیو زودی گفت شیر محمد سفروف که او را در میان جنگجویان دیش در افغانستان با نام شیری از غلام میشناختند، احتمالاً برای مشورت با دیگر اعضای گروه به نام دولت اسلامی به ولایت ننگرهار رفته است. مقامات میگویند که او تا آخر سال 2016 در بدخشان پناهگاه داشته است. با گفته این مقام شیر محمد سفروف یک سال پیش رهبری تاجیکان انتخاب شده است که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوستند. هم صحبت رادیو زودی در مقامات انتظامی تاجیکستان روزی 17 اپریل گفت که خبری کشته شدن شیر محمد سفروف رهبری تاجیکان دیش تصدیق شده است و هویت 11 نفر دیگر نیز تحقیق می شود که آنها را شهروندان تاجیکستان می نامند. او نگفت که اطلاع را در این باره چگونه دریافت کردند و تایید این خبر از مقامات کشوری همسایه هنوز بر رادیو آزادی میسر نشده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در میان کشته شده ها خارجیان از جمله جنگجویان ازبک نیز هستند. افرادگرایان تاجیک هم بنا به اطلاع مقامات مخصوص عمدتا همراه جنگجویان ازبک هستند. برای محوی پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی آمریکا روزی 13 اپریل در ناحیه اچینی ولایت ننگرهار بمبای GBU-43B را به کار برد که بزرگترین بمبای غیر هسته‌ای است و آن را مادری همه بمب‌ها می‌نامند. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و از جمله تندروانی خارجی کشته شدند. شیر محمد سفروف 48 ساله برادر نظر محمد سفروف پولکونیک وزارت مدافع تاجیکستان است که ماه سپتامبر سال 2015 با گمان دست داشتن در آشوب گروه عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شده بود. او تا زمان این حادثه در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه زندگی میکرد. نادر سلیموف وکیل محله‌ای که شیر محمد آنجا زندگی میکرد 17 اپریل بر رادیو زودی گفت تیرماهی سال 2015 او از محله غیب زد و نزدیکانش گفتند که برای زندگی به یزدغلام ونج رفته است. با گفته او شیر محمد در یکی از بناهای ماموری به حیث پاسبان کار میکرد ولی در گذشته تجربه نظامی داشت. شیر محمد سفروف در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان در سالهای 1992-1997 در هیئت اتحادیه نیروهای مخالفین قرار داشت و بعدی سازش صلح در وزارت دفاع به حیث افسر کار کرده است. او رتبه مایور نیز داشته است. با گفته مقامات تاجیکستان شیر محمد ماه اکتبر سال 2015 از ونج به افغانستان رفته آنجا به گروه طالبان می پیوندد. سال 2016 با نشان اعتراض از این گروه جدا می شود و به گروه دیش پیوسته به جلب تاجیکان به این گروه تندرو مشغول می شود. خبرنگاری رادیو آزادی روزی 17 اپریل به منزل زیست پیوندان شیر محمد سفروف رفت. سعیده سفروف و دختر شیر محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت دو روز پیش مقامات انتظامی آنها را دعوت کرده برایشان عکس هلاک شده شیر محمد را نشان دادند. سعیده سفروف افزود:
رفتیم با شنوندن آچان اول صورتی چی یعنی اتام نشان دادیم، بعد گفتیم که ویشه اما پیچوندگی هم صورت در کفن گفتیم همین در دو شفر شما بفته ها همیش اچان میگم خدیدم شناختمش میگم که روش ورمه.
خبری مرگ شیر محمد سفروف دو روز بعد از آن نشر شد که روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف فرماندهی پیشینی نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی که به دیش پیوست در شهر موصل عراق کشته شده است. این گزارش را دیگر منابع از جمله مقامات تاجیکستان هنوز تایید نکردند.
جهان و ما.
جهان و ما.
امروز دوشنبه 17 اپریل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان با حضور صدها شرکت و تاجری کشور همسایه آغاز به کار کرد. انتظار می رود نمایشگاه مذکور مدت یک هفته دایر شده و علاقمندان می توانند با بهترین انواع مال و محصولات ازبکستان آشنا شده و حتی از آنها خریداری کنند، زیرا در این نمایشگاه حدود 1500 نمود مال و محصولات از کشور همسایه ازبکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. تفصیلات جزئیات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. صبح روز دوشنبه 17 اپریل محل مرکز تجارتی پایتخت نود پر آدم و متنتن بود. در مراسم آغاز نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان 161 شرکت این کشور همسایه و حدود 500 تاجر ازبکستانی اشتراک کردند. شاه قاسم شاه اسلام مسافر ازبکستان در تاجیکستان ضمن سخن افتتاحی گفت که در این نمایشگاه صاحبکاران ازبک حدود 1500 نمود محصولات تولید شرکت های خود را به نمایش گذاشتند و افزود
این نمایشگاه در پی انجام جلسه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در تیره ماه سال گذشته برگزار می شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش دستاوردهای ازبکستان در سالهای آخر است. امیدوارم این نمایشگاه با تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان مساعدت خواهد کرد.
ضمناً در نمایشگاه امروز محصولات ازبکستان به معرض تماشاچیان تاجیک انواع مختلف محصولات صنعتی این کشور از قبیل ماشین‌های سبکرو و بارکش، تکنیکای کشاورزی، اشیای روزگار، نظری هواسردکنک و یخدان‌ها و لباس و پایافزار مختلف، دارواری و محصولات غذایی به نمایش گذاشته شد. ابراهیم ارگش مدیر کارخانه دولتی اوز اکسپو سنتر هدف دیگری برگزاری این نمایشگاه را تبلیغ مال و محصولات ساخت ازبکستان در تاجیکستان عنوان کرد و گفت
طبق برنامه تصدیق شده قرار است در ماه می امسال در تاجیکستان روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار شود. نمایشگاه و روزهای فرهنگی جوابی تاجیکستان در ازبکستان ماه سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. میخوام تایید کنم که در پی توافقات رهبران هر دو کشور در سال 2016 میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان به طور بی سابقه افزایش یافته و به 62 میلیون دلار رسیده است.
این هم در حالی که طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2015 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان با ازبکستان 5.6 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به نیم ساله نخست سال پیش 81% بیشتر بود، چون میزان تبادل کالا با ازبکستان در 6 ماه اول سال 2014 3.1 میلیون دلار را تشکیل داده بود. اما منظور رستم و معاونی رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان 17 اپریل به رادیو آزادی گفت که در سال جاری تاجیکستان برای اولین بار به ازبکستان سیمن صادر کرده و از آن کشور برای عرصه کشاورزی داروهای مینرالی وارد کرده است. ضمناً در نمایشگاه امروز شرکت کنندگان بیشتر به واسطه‌های تکنیکی کشاورزی توجه می‌کردند. خانم رستمова در این رابطه گفت:
"فریت حوزرا مسئله برپو نمودنی کارخانه مشترک برای سازمان دادن آن در قلمرو جمهوری تاجیکستان اوید با استیصال بروردنی تجهیزات‌های خواجگی قشلو سخن رانده شده است.
طاهر سعیدوف یک شرکت کننده در این نمایشگاه تکنیکای ساخت ازبکستان را تماشا میکرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که واسطه های فنی کشور همسایه صفتی خوب دارند اما قیمتش گران است.
صفتش هم نه زیاد نه خوشم کمتر بلوتر موده همی افتکران 140,000 دلار.
در همین حال بهادر نظیر و نماینده شرکت نساجی ازبکستانی ارتل گفت که هدف اصلی شرکتش در این نمایشگاه پیدا کردن بازار نو برای محصولات استحصال کرده این شرکت می باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نیمارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. دسته آلای قرغیزستان برای بازی با تیم استقلالی تاجیکستان 16 اپریل به دوشنبه آمد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در نیمه رفانی بین المللی در شهر دوشنبه بجز ورزشکاران تاجیک دونده ها از 20 کشور اروپا، امریکا، افریقا و آسیا شرکت کردند. نیمه رفانی بین المللی مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت. در سبقت مردان تیلهون گیرما از ایتیوپیا با نتیجه 1:04:56 مقام اول را کسب کرد. در سبقت زنان ویکتوریا پالیودینا از قرغیزستان با نتیجه 1:13:19 غالب شد. ورزشکارانی که در این نیمه رفانی بین المللی جایهای از یکم تا ششم را گرفتند با جایزه‌های مالی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به مبلغ از 1,500,000 دلار سرفراز شدند. غیرت نعمتف سردار نیمه رفان هشتمی بین المللی روز 17 اپریل به رادیوی آزادی گفت که دونده های تاجیکستان در هشتمین دوره نیمه رفان بین المللی از جایزه ها بی نصیب ماندند. آقای نعمتف افزود:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردند، لیکن جای بلند گرفتن نتوانستند، برای که شماره ورزشکاران خوب بسیار بودند. برای همین بهترین ورزشکار ما افور فسان جای هشتم گرفته بودند، لیکن نتیجهشون بد نبود. حرکتشون زور بود، لیکن امسال شماره همون دوندهای بهترین زیاد بودند.
به قولی آقای نعمتف در سبقت زنان مهرنگیز نظروی دوشنبگی جای هفتم را اشغال کرد. خبر دیگر: دسته اولای شهر اوش قهرمانی فوتبال قرغیزستان برای بازی دور سیومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی مقابل تیم استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان روز 16 اپریل به شهر دوشنبه آمد. به هیئت دسته 18 فوتبال باز داخل است که 4 نفرشان لیگیونر می باشند. از آن جمله دروازه‌بان اساسی منتخب قرغیزستان عبدالعزیز محکموف از تاجیکستان است.